الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز مصادف است با روز اول ماه شریف شعبان که یکی از ماه‌های بسیار با شرافت، با فضیلت که سزاوار است انسان این ماه رو قدر بداند. فرمود در این ماه شبی هست که همانند شب قدر، کمتر از شب قدر نیست در فضیلت، شب نیمه ماه که در اون سحر اون شب وجود مبارک بقیت الله فی الارضین حضرت صاحب الامر ارواحنا لتراب مقدم الفدا به دنیا آمدن. این شهر، این ماه منسوب به پیغمبر. پیغمبر فرمود شعبان و شهری، شعبان ماه منه. رحم الله من اعاننی فی شهر، خدا رحمت کند، خیر بدهد به اون کسی که مرا در ماه من کمک کند. اعاننی فی شهری، در ماه من مرا کمک بدهد. یعنی همینجور که من عبادت میکنم تو این ماه، عبادات ویژه، اونام همراه من باشه. و دستور میداد منادی در شهر مدینه، در کوچه های مدینه فریاد میزد و این ندا رو از طرف پیغمبر به گوش مردم میرسون که شعبان و شهری، رحم الله من اعاننی فی شهر. خب یه طلبی بود، مطالبه بود پیغمبر از امتشون، از دوستانشون میکردن که در این ماه، این ماه رو قدر بدونید. ماه منسوب پیغمبره، همراه پیغمبر در عبادت کوشش کنید. خب یه همچه دعوتی از طرف پیغمبر، پیداز هر کس عشق بیشتری به پیغمبر دارد، علاقه بیشتری به پیغمبر دارد، بیشتر پیغمبر رو دوست می‌دارد، بیشتر مطیع دستورات اوست، بیشتر اطاعت میکنه، همراهی میکنه. و او کسی جز امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. که حضرت امیرالمؤمنین میفرمودن که لن یفوتنی صوم شعبان منذ سمعت منادی رسول الله، از اون روزی که صدای منادی پیغمبر رو شنیدم که دعوت میکرد من رحم الله من اعاننی فی شهری، فرمود ما فاتنی صوم شعبان، روزه ماه شعبان از من فوت نشد. تمام روزها، طول ماه رو، ماه شعبان رو، هر ماهی که میشد در هر سالی، ما فاتنی صوم شعبان از منز سمعت و منادی رسول الله. پس تا حالا فرمود یک روز از ماه شعبان را روزه او از من فوت نشده. ولن یفوتنی انشاء الله مادام حیاتی، و انشاء الله در مادامی که زنده هستم این ندای پیغمبر رو ترک نمی کنم و روزه ماه شعبان از من فوت نخواهد شد. خب این امیرالمؤمنین حالا صوم رو می‌فرماد، نه تنها عنایت به صوم باشد، از اون وقتی که منادی پیغمبر رو شنیدم میگفت رحم الله من اعاننی، نه تنها روزه، در نمازها و صدقات و احسان و کمک به دیگران و مناجات ها و دعاها در همه فوت نشد از من و نخواهد شد در زمان حیاتم. انشاءالله امیدوار هستیم قدر این ماه و عبادت های این ماه رو فرصت بدانیم. این صلواتی که روزهای ظهر روزهای ماه مبارک شعبان صلوات شعبانی رسیده از امام سجاد نقل شده، اینا رو انشاءالله ترک نکنیم که در اونجا میگه هازا شهر و نبیگه، که تو همین صلوات شعبانیه میخونیم که هازا شهر و نبیگه سید رسولک شعبان. این ماه ماه پیغمبره، سید رسول، که الذی حففته منک بالرحمت والرضوان، این ماهی است که محفوف است، فرا گرفته این ماه رو رحمت تو، و این رحمت شامل حال بندگان تو میشه تو این ماه. الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدعبو فی صیامه و قیامه، یدعبو، یدعبو یعنی یسعا، سعی میکرد، کوشش میکرد پیغمبر تو این ماه در روزه گرفتن و روزها قیام شبهای این ماه. یدعبو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوعا لک فی اکرامه و اعظامه فی الى محل حمامه. بخوع اندک یعنی برای تواضع در راه تو، در پیشگاه تو پیغمبر کوشش میکرد تو این ماه. روزها روزه بود، شبها به عبادت مشغول بود، مناجات هایی که پیغمبر میکرد این محفوف به رحمت توست. این ماه ماه پیغمبر، امیدوار هستیم انشاءالله سعی بکنیم در این ماه عقب نیفتیم از عباد صالح، کسانی که این ماه رو متابعت از پیغمبر به دعا و توسل و مخصوصا مناجات شعبانیه فراموش نشه. این مناجات مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این ایام ماه مبارک شعبان که میرسید تأکید فراوانی کردن، هر سال تأکید فراوانی میکردن رو خوندن این مناجات شعبانی. یادم هست در تعبیرشون فرمود من ندیدم هیچ دعایی را که ائمه اطهار همشون مواظبت داشته باشن بر خوندن اون دعا غیر از این مناجات، که این مناجات شعبانیه. حالا مثلا دعایی هست، مثلا میگیم امام صادق در فلان روز این دعا را میخوندن، امام سجاد این دعا را میخوندن، اما این مناجات شعبانیه رو تو مفاتیح هم مرحوم شباز قومی نقل میکنن که تمام ائمه ملازمت داشتن بر خوندن این مناجات، همشون بدون استثناء ائمه این مناجات رو میخوندن و امام رضوان الله تعالی علیه تکیه میکردن روی که این مناجات مناجاتی است که همه ائمه مواظبت بر او داشتن و شیعیان اهل بیت نباید از او غفلت بکنند. دعاهایی حالا بخونید چقدر مضامین عالی دارد که نه تنها در ماه شعبان بلکه مناسب فرازهایی از این دعا را انتخاب کنیم، در قنوت نماز، در سجده نماز، بعد از هر نمازی این فریض، این فرازهایی از دعا رو در از حفظ داشته باشیم و بخوانیم انشاءالله. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید. عرض کنم که مسئله دو، مرحوم امام فرمود الاقوا اعتبار و خروج المعون جمیعها. بحث در این بود که چه چیزهایی باید از اون محصولی که غلات اربع هست استثناء بشه ابتداءً و بعد زکات داده بشه. بعد از اون استثناء اینها زکات واجب. سه چیز رو در مسئله اول فرمود. یکی حصت سلطان، در مقاسمه‌ای که سلطان میکند اون سهم سلطان رو باید قبل از اینکه ما زکات بدیم اون رو جدا کن، که تو بحث قبلی گفته شد. یکی هم خراج، مالیاتی که رو زمین ها از طرف سلطان بسته شده، اونم باید قبل از اداء زکات باید اونم استثناء بشه، بعد از باقی موندهش زکات داده بشه. یکی هم اون مازادی که ظلمن عمال میگیرن، عمال سن خراج میاد میگیرد، دو برابر از اون چه قانون هست میگیره، اینم گفتن چسب میشه. عمده چیزی که بحث هست این بحثه که آیا هزینه هایی که این کشاورز، این زارع برای به دست آمد آوردن این محصول، هزینه هایی که کرده، اینا رو باید چسر بکنه از این محصول بعدن زکات بده یا نه لازم نیست، یا نباید اصلا کسر بکند. مثلا خب این زمین رو شخم زده، یه آبیاری کرده، حفاظتی گرفته برای سرپرستی این غلات، سرپرستی این باغ، این مزرعه، مزرعه رو برای چیدن گندم، برای درو کردن هزینه هایی کرده، برای پاک کردن گندم، جدا کردن از کاه کارهایی کرده، نخل رو برای چیدن نخل افرادی رو اجیر کرده، اومدن بچینن، بعد بخشکنن، میوه ها رو به صورت کشمش در بیارن، این هزینه ها. حالا هزینه ها رو بعد میگیم مواردش. حالا اینجور هزینه هایی کرده، فعلا فرض کنید 100 من گندم از این مزرعه به دست اومده، اگر حساب بکند مخارج را، بابت 50 من از این گندم خرج کرده، آیا این 50 من را کنار بزنه، بگه این مقدار خرج کرده، بزنید کنار، 50 من گندم امسال محصول خالص به دست اومده، اونو زکات بده، یا نه باید کل 100 من گندمی که امسال محصول هست بدون استثناء هزینه ها باید همش رو حساب کند زکات بده. این بحثه. اخراج معونه ها، کل معونه ها، دو دست معونه هم هست. یه دست معونه هایی است که قبل از تعلق وجوب زکات هزینه کرده، یه مخارجی بعد از این که وجوب تعلق گرفت، که مشهور میگفتن در میوه ها اون وقت که رنگ میاندازد وقت تعلق وجوبه، یه مخارجی قبل از این کرده، یه مخارجی از حالا به بعد کرده برای این محصول. گندم اون وقتی که به صورت گندم در میاد وقت وجوب زکاته، قبلش مخارجی کرده، از وقتی کش کرده و آبیاری کرده و زمین رو شخم زده، بذر پاشیده، تا رسیده به اینجایی که فعلا به صورت گندم در اومده، حالا میخواد به صورت خرمن در بیارد و پاک بکنه این رو. هم زحمات و هزینه‌های قبل از تعلق و هم هزینه‌های بعد از تعلق، اینا رو باید کم بکند یا نه، این یه بحث. یه بحث دیگه هم در این که چه وقت باید محاسبه کند رسیدن این محصول رو به حد نصاب. آیا الان که محصول به دست آمده، تمام این محصول رو الان 100 من گندم تو مزرعه درو کرده آمده به حساب به این صورت، آیا حالا باید ببیند به مقدار نصاب میرسه یا نه، یا بعد از کسر هزینه ها، هزینه ها رو ابتدا کسر بکند، این 100 من گندم هزینه ها رو کم کنه میشه 50 من محصول به دست اومده، حالا بگیم حد نصاب هست یا نیست، یا اون موقع قبل از این که ما هزینه ها رو کم کنیم، حد نصاب رو رعایت کنیم، خب اون وقت خیلی فرق میکنه. اون وقت 100 من گندمه، بگیم به حد نصاب رسیده، یا 50 منشو برای هزینه ها کم کنیم، 50 من مونده، ببینیم این به حد نصاب هست. دو بحث پس داریم، یکی اصل این که هزینه کسر میشه یا نه، یکی زمان رعایت نصاب. قبل از این که هزینه رو کم کنیم باید لحاظ کنیم نصاب رو، یا بعد از کسر لحاظ کنیم؟ این دو بحث رو باید، هر دوم درش اختلاف نظر دارن فقها، ها باید بحث بشن. اما بحث اول که اصل هزینه ها کسر میشه یا نه، در مسئله دو قول هست، دو قول مهم. یک قول، قول مشهوره که اینا میگن تمام هزینه ها کسر میشه، هرچه هزینه کرده، هرچه خرج کرده حساب کند، از محصول کسر کنه، بعدن اونچه که باقی موند ببیند به حد نصاب هست نیست، زکات بده. این قول مرحوم امام رضوان الله تعالی این قول رو قبول داره. فرمود مسئله دو، الاقوا اعتبار و خروج المعون، یعنی معونه ها، هزینه ها، الاقوا اعتبار و خروج المعون جمیع ها، تمام معون رو اقوا این است که هزینه بله خارج میکند، من غیر فرقین بین سابقت علا زمان تعلق و لاحقه. این مخارجم چه مخارجیست که قبل از تعلق وجوب زکات خرج کرده، یا بعد از این که زکات به تعلق گرفت، از اون وقتی که به صورت گندم در اومد یا میوه ها سر درخت رنگین شد، از اون به بعد هزینه کرده. پس فتوای امام خروج تمام هزینه ها، چه هزینه های قبل از تعلق چه هزینه های بعد از تعلق، الاقوا خروج و المعون جمیع ها، جمیع این هزینه ها رو باید کسر بکنه. خب اگر عرض کردیم مثلا 100 من گندمه، هزینه ها رو حساب کند، معادل 50 منش هزینه کرده، اونا رو باید کم کند، بگه امسال درآمد من از این گندم 50 منه نه 100 من، 50 منش خرج شده. این قول مرحوم امام. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروة الوثقی، ایشون هم عیناً مثل مرحوم امام، عرض کنم که ایشون هم عبارتشون این هست، بله در مسئله 16 در عروة فرمود الاقوا اعتبار و خروج المعون جمیعها من غیر فرق بین المعون سابقه الا زمان تعلق و لاحقه. این فرمایش امام، اقوا این است که تمام این معونه ها و هزینه ها رو کسر بکند، چه هزینه های قبل از تعلق وجوب چه هزینه های بعد، الاقوا خروج. اینم فتوای مرحوم سید. مرحوم محقق در شرایع بعد از این که این عبارت رو داشت که می‌فرماد بله لا تجب الزکاه الا بعد اخراج حصت سلطان، بحث قبلیمون، مرحوم محقق فرمود زکات واجب نیست مگر بعد از این که حصه سلطان رو خارج بکند، عطف میکند بر اون و المعون کلها علل ازهر، یعنی لا تجب الزکاه الا بعد اخراج حصه سلطان یک، و بعد اخراج المعون کلها، تمام معون رو، معونه ها و هزینه ها رو کسر بکند. مرحوم امام فرمود علل اقوا، ایشون فرمود علل ازهر. اینم فتوای مرحوم محقق در شرایع، که عمده فتاوا همین است که خروج این هزینه هاست قبل از این که زکات رو بخواد حساب کنه. مرحوم صاحب جواهر بعد از این که قول مرحوم محقق رو نقل میکند که الازهر اخراج مؤون جمیعها، نشون میفرمود مرحوم صاحب جواهر فرمود این که انه هو المشهور، این فتوا فتوای مشهوره، فلا ریب فی انه المشهور شهرتن عظیمه، این قول مشهور بین علماست، شهرت عظیمه ای دارد که میگن تمام هزینه ها باید استثنا بشه. در مفتاح الکرامه فرمود لودعا مدعن الاجماع لکان فی محله، اینقدر فتاوا زیاده، اقوال زیاده، قائلین به این قول اینقدر زیاده که لودعا مدعن الاجماع، اگر یه مدعی بیاد بگه در مسئله اجماع هست لکان فی محله، جا دارد که ادعا بشد در مسئله اجماع هست. مرحوم صاحب جواهر را ملاحظه کنید، شاید بیش از 20 نفر از اعلام و بزرگان را اسم میبرد که فلانی قبول دارد، فلانی قبول دارد، فلانی در کتابش این قول رو گفته، فلانی این جور گفته. بالاخره شهرت عظیمه‌ای اگر نگیم اجماع. ابن قنیه در عرض کنم که چیز فرموده است که در قنیه، ابن زهره در قنیه ادعای اجماع کرده، پس بعضی هم ادعای اجماع کرده. این اقوال در مسئله. پس در این که آیا این هزینه هایی که انسان برای این محصول، چه گندم، چه جو، چه نخل خرما، چه انگور، این هزینه هایی که برای این میوه ها میکند، برای اون مزرعه میکند، آیا باید کسر بشه یا نه؟ فتوای مشهور این است که باید هزینه ها کسر بشه. عرض کنم که این در مقابل این خوب یه قول دیگری هم دارن که میگن نه، مطلقا یک ریال از هزینه هایی که شده حق اینکه کسر بکنه ندارد، باید زکات رو، حد نصاب رو رعایت کند. این گندم‌هایی که الان تو این محصول به دست اومده چقدره، ببیند به حد نصاب هست یا نیست. اگر به حد نصابه پس زکات واجبه، اول هزینه ها رو کم بکند، بعد باقی مونده رو زکات شده. پس اونا میگن قبلا باید حساب کند، قبل از اینکه اخراج بکند باید حساب کند، رعایت کند به حد نصاب هست یا نیست. اون قول میگفت اول کم کن، 50 من میموند از 100 من، ببین بقیه باقی مونده به حد نصاب هست یا نیست. و محتمل بود بقیه بعد از کسر عرض کنم که هزینه به حد نصاب نباشه، پس اصلا زکات واجب نمیشد. این قول میگه نه، شما حق نداری کسر بکنی، اول ببین به حد نصاب هست یا نیست، اگر به حد نصابه هزینه خارج نشده زکات واجب است، اون وقت هزینه ها رو کم کنید، باقی مونده میخواد به حد نصاب باشه یا نه باید زکاتش داده بشه. عرض کنم که این اقوال در مسئله. میام سر دلیل. قول مشهور که میگن باید جمیع مؤون کسر بشه، به وجوهی حتی در 14 دلیل ذکر کردن بس برای این قول ذکر شده است. یکی دلیلشون اصله، تمسک به اصل. اگر ما دلیل روشنی داشتیم باید تابع دلیل باشه، جای اصل نیست. اگر دلیل روشنی داریم که باید تمام هزینه ها معونه ها کسر بشه، اگر دلیل روشنی باشد قبول باید بکن. اگر دلیل روشنی پیدا نکرد، دلائلی که آورده ما دیدیم قابل خدشه است. ببینیم اون قولی که میگن خارج نمیشه، اونا دلیلشون چیه؟ دلائل اونا رو هم بررسی بکنیم که دلیل روشنی که دلالت کند هزینه ها استثناء نخواهد شد. اگر دلیل اینجور هم نداشتیم، پس نه دلیل داریم بر این که دلیل روشن بر این که باید استثناء کرد هزینه ها را، نه دلیل روشنی داریم بر این که نباید استثناء کرد، اینجا جای شک. پس پس دلیل روشنی که تبعیت بکنیم نیست. هر دو استدلال ها رو ما خدشه درش کردیم، بنابراین مورد شکه. صد من گندم امسال تو این مزرعه به دست اومده، 50 منش معادل با هزینه هاست، خرجی کردیم به اندازه 50 من این گندم هاست. این 50 من گندم که معادل با این هزینه هاست مورد شکه، آیا زکات درش واجبه یا نه. دلیل روشنی نداریم که باید اینا رو استثناء کرد، دلیل روشنی نداریم که استثناء نباید کرد. پس تو اون 50 من گندمی که معادل با اون هزینه هاست این مورد شک میشه، نمیدونیم آیا باید ما زکاتشو بدیم استثناء نکنیم زکاتشو بدیم یا نه باید استثناء کنیم بقیه رو زکات بدیم. این مورد شک. پس شک میشه در اصل وجوب زکات در این 50 منی که معادل قیمت هزینه هاست. اگر شک در وجوب داشته باشیم اصل عدم وجوب است. اصل این است که نه همچه وجوبی از طرف شارع مقدس نیامده. وقتی گفتیم از عدم وجوب یعنی اینا رو باید استثناء کنیم. پس قول عرض کنم که این در میاد که خزینه ها باید استثناء بشه، قول مشهور. پس قول مشهور دلیل اولشون اصله که اگر ما شک کردیم که آیا باید زکات این مقدار گندم که مطابق قیمت هزینه هاییست که کردیم شک داریم آیا زکات درش واجبه یا نه، اصل میگه واجب نیست. یعنی چه؟ یعنی پس باید اینا رو خارج کنیم از زکات، زکاتش واجب نیست. پس معنیش میشه خروج هزینه ها از این محل محصول. این دلیل اول قول مشهور، تمسک به اصل در جایی که شک بکنیم دلیل روشنی نداشته باشیم. حالا میرسیم اونا رو عرض کنم که ببینیم اگر عمومات رو اشکال گرفت، درست داریم عمومات، اما اگر گفتیم اشکال دارد اینا، حالا به عمومات میرسیم. حالا بنابراین پس اگر ما دلیل روشن داشتیم، حالا چه اطلاق چه عمومات چه دلیل های دیگری که گفتم در 14 تا دلیل میاره، اگر دلیل داریم که تابع دلیل، اگر گفتیم نه خدشه هست در این دلیل ها، اشکال کردیم در اطلاق در عموم در دلالت دلیل اشکال کردیم، مورد شک برامون موند، اصل عدم وجوب است. این دلیل اول که در صورتی که دلیل نداشته باشیم، در حالی که میگه دلیلم داریم، ادله‌ای که حالا برای قول مشهور میارن، یکی استدلال میکنن به دو تا آیه از آیات قرآن. عرض کنم که آیه اول یسألونک مازا ینفقون قل العفو، در سوره بقره آیه 219، و یسألونک مازا ینفقون قل العفو، از تو میپرسن. خب آیات فراوانی راجع به انفاق داریم، تأکید در انفاق، تشویق و ترغیب این که مردم از مالشون انفاق بکنن. میمدن از پیغمبر سوال میکردن که چی انفاق بکنی، چقدر مالمون رو همش رو انفاق بکنی، چیزش رو باقی بگذاریم، چقدر بدیم. یسألونک، میان از تو سوال میکنن مازا ینفقون، چی به انفاق کنن، چه مقدار مثلا انفاق بکنن. در جواب بهشون بگو قل العفو، در حد عفو شما انفاق کنید. این یه آیه است، یسألونک مازا ینفقون قل العفو، در سوره بقره آیه 219. یه آیه دیگه هم داریم در سوره اعراف، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. سوره اعراف آیه 199 خطاب پیغمبر، خداوند فرمود خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن المشرکین. در هر دعای تمسک ما به لفظ عفو به این تمسک میکنه. برای عفو 7-8 تا 4-5 تا معنا یا بیشتر گفته شده. بیشتر اونی که مورد عنایت این تفسیر هست، عفو را به معنای انفاق از مازاد بر هزینه در صحاح اللغه معنا میکند. عفو را یه معنایی که برای عفو گفته شده عرض کنم که این معناست. در صحاح میگه عرض کنم که عفو المال ما یفضل عن النفقه. مثلا هر انسانی یه هزینه‌ای در زندگی دارد، فرض بفرمایید که در طول سال این 1,000,000 تومان هزینه داره. اگر میخواد انفاق بکند، خب 1,000,000 هزینه دارد، از این 1,000,000 که نمیتوند عرض کنم که انفاق بکند. اگر میخواد انفاق بکند از مازاد این هزینه ها، خذ قلل یسالونک مازا ينفقون قلل اف، اون چه که مازاد هزینه های زندگی دارید، اگر درآمد شما در سال 1,000,000ه، عرض کنم که 1,500,000 هم درآمد دارید، از اون 500 که عفوه یعنی زائد بر هزینه است، از اون انفاق بکنید. خذ العفو یا یسالونک عن ما یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی اون زائد بر معونه رو ازش انفاق بکنید. پس یسالونک مازا ينفقون قل العفو، عفو یعنی مازاد بر هزینه های زندگی. پس زندگی دون هر چه هزینه دارد کسب کنید، مازاد از اون انفاق کنید در راه خدا. پس این معنای عفو. معانی دیگه هم یعنی بهترین اطیب مان را عفو میگن، یا عفو به معنای گذشت، قل العفو، خذ العفو. پیغمبر در عبایش در معاشرت با مردم با عفو و گذشت برخورد بکن، خذ العفو و امر بالعرف، امر به عرف، به همه نیکی ها امر بکن. خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین، کسانی که برخورده بد باد میکنن اغماز بکن ازشون. که در مجمع البیان در تفسیر آیه یه روایتی از امام صادق نقل میکنه، در مجمع البیان میگه امام صادق فرمود در آیه در قرآن آیه جامع تر از این آیه از نظر برخورد اخلاقی ما نداره. آیه ایست که مخصوصا برای اونهایی که رهبری جامعه دارن، خطاب پیغمبر دیگه، در رهبری امت خذ العفو با عفو و گذشت برخورد بکن، و امر بالعرف، تمام نیکی ها رو مردم رو دعوت به اون نیکی ها بکن، و اعرض عن اونایی که با تو برخورد زشت دارن اعراض ازشون بکن. امام صادق فرمود آیه جامع تر از این در امور اخلاقی ما نداریم. آیه این بالاخره عفو به معنای گذشت، به معنای اطیب مال اینا اومده، ولی این معنا مرده حرف ماست در تفسیر، یعنی زائد بر هزینه های زندگی. اونی که حالا استحباب دیگه، این که الزامی نیست که
بر اخلاقی میکنه، چون ما مسئله حکم و احکام شرعه، موضوعات اخلاقی ثواب، احکامون باید دلالش ثواب باشه، اون امور یا عموم یا که شامل همه چیز میشه. بخوام با اون مسئله اخلاقی استدلال کنیم برای احکام شرع کار درسته؟
نه، با الان با اون معنا استدلال میگفتیم، عفو معانی دارد. یه معنی اگر خواستیم اون استدلال اخلاقی رو بکنیم، عفو به معنای گذشت میگیریم. اگر به معنای گذشت باشد اون امر اخلاق است.
ظاهرا آیه مرادش همین،
حالا ظاهر آیه، اما اگر ما برای امر اخلاقی گرفتیم، عفو به معنای چیز امر مالی دیگه نمیگیریم، به معنای گذشت و برخورد با مردم اینجوری. اما اگر به این معنا گرفتیم، اینجا شاهد حرف ما میشن خذ العفو، عفو یعنی ما یفضل عن المعونه. اگر به این معنا گرفتیم عفو را، شاهد حرف ما میشه. عرض کنم که خب پس بنابراین این آیه هر دو، خذ العفو یا یسالون کما ذا ينفقون قل العفو، عفو به معنای انفاق زائد بر اون چه هزینه هست. اینجا میگیم پس در قرآن فرموده انفاق بکن از اون زائد. اینجا در مسئله زکات که زکات واجب میشه، اینم یه انفاقیست، صدقیست، ما در راه خدا داریم میدیم، اینم باید رعایت کنیم. زائد بر هزینه، زکات رو در زائد بر هزینه قرار بدیم، نه در خود هزینم زکات قرار بدیم. پس این دلیل بر این قول میشد که ما بگیم قول مشهور که زکات رو باید اول هزینه ها رو کم بکنیم و از اون چیزی که مالی که به عنوان عفو گفته میشه، یعنی زائد بر معونه، اون رو زکات بدیم. بله، تشکر. خیلی خواهش میکنم، انشاءالله موفق باشید. سلام کن دانش
پول اینقدر بده از این سال جدید شهریه بدی. من بحث مانحنفی رو سوال کردم مورد مخارجه.
درست.
آیه در خصوص مبونه اومده، هزینه با مبونه دو تا چیز به دقت عقل و فلسفی دو تا چیز کاملا جدا هستن. در مقدای سبحان در مقام امر پیغمبر که از مردم میگیره فرمونده آن چیزی که بیشتر از مخارج زندگیشون رو بگیر مازادش رو بگیر.
مثال زدیم ما مخارج زندگی، نه خب معلوم عنایت بفرمود معنایی که در لغت مرحوم صاحب صحاح اللغه میکنه، گفت معنای العفو، عفو المال ما یفضل عن النفقه. نفقه یعنی اون چه خرج میکنید، یه وقت خرج زندگی میکنید، یه وقت خرج چشم میکنید. نفقه نفرم نه دیگه، چرا میگید علی نفقه؟ نفقه یه اونچه خزینه کردید. اینجا یه وقت خزینه کشت میکنید، یه وقت خزینه زندگی میکنید. ما یفضل عن نفقه معنای لغوی که برای عفو کردن اینه، زائد بر اونچه خزینه میکنید. یه وقت خزینه زندگی است، مازاد بر او. یه وقت خزینه کشت، نفقه در کشت، نفقه گفته نمیشه، نفقه یعنی خزینه کردیم برای کشتمون. پس مازاد، عف یعنی زکات رو از اون مازاد قرار بدید، یعنی اون مازاد بعد از کسر نفقه، بعد از کسر هزینه، اون زا مازاد اون رو ازش زکات بدید که اسمش عفه. الان یه حال این، پس این یه دلیل، دلیل قول مشهور، یکی تمسک به اصل، یکی هم تمسک به این دوتا آیه است که امام که قرآن فرماد صدقاتتون رو از عفو، یعنی اون مال زائد بر مخارج. پس در اینجا وقتی شما میخواد زکات بدید، زکات رو از مازاد بر نفقات، اول نفقات رو کم کنید، مازاد هرچه هست از او زکات بدید. اینم دلیل دوم قول مشهور. عرض کنم که حالا استدلال به چند تا روایت هم میکنن انشاءالله برای بحث بعد. و صلی الله علیه و سلم.